بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 337، سطر هشتم. و زفرو خلق لمنافع اروع لیکون سندن للعنموله فلا تهنو اند شد علشه. در تشریح ید بحث داشتیم، قسمت های مختلف ید تشریح شد، حالا رسیدیم به آخرین بخش که عبارت هست از ناخون. ایشون می فهمن ناخون رو خداوند برای چهار منفعت آفریده، البته بر حسب دریافت ما، ولی ممکنه صدها منفعت باشه. ما به چهار تا منفعت آگاه شدیم. یکی این که تکیه‌گاه سرانگشته. ما اگر بخوایم چیزی رو قبض کنیم، بالاخره سرانگشتان ما فشار میارن به اون مقبوض، و مقبوض هم فشار میاره به سرانگشتان ما، به خصوص اگر ما بخواییم این مقبوض رو محکم بگیریم، سفت بگیریم، فشار بر سرانگشت زیاد میشه. این ناخون تکیه‌گاه سرانگشته و باعث میشه که انگشتان ما آسیب نبینند. این سبب اول. سبب دوم اینه که اشیاء ریز رو ما با نوک انگشتمون به سختی برمی‌داریم، اما وجود ناخن باعث میشه که ما بتونیم به راحتی این اشیاء ریز رو از روی زمین برداریم. یعنی اگر انگشت ما فقط قسمت بالاش ناخن نداشت، فقط یه تیکه گوشت بود، ما اشیاء ریزی که میخواستیم برداریم، این گوشت به سمت عقب میرفت و خوب نمیشد برداریم. اما این که ناخون پشت این گوشت قرار گرفته، نمیذاره گوشت دست ما به سمت عقب بره. این گوشت سر جاش محفوظ میمونه و به راحتی میتونه اون شیء کوچیک رو از روی زمین برداره. با این توضیحی که دادم، اون مطلبی که قبلا گفتم رد نمیشه. یعنی من قبلا گفتم که ناخون نمیتونست اشیاء ریز رو برداره. خدا سرانگشت انسان رو گوشتالود آفرید تا بتواند اشیاء ریز رو از روی زمین برداره. یعنی ما گوشت رو عامل برداشتن اشیاء ریز قرار دادیم و ناخون تنها رو کافی در برداشتن ندیدیم. حالا داریم برعکسش رو میگیم، میگیم اگر ناخون هست، انگشت راحت تر میتواند اشیاء ریز رو برداره. خب الان این دو تا مطلب به نظر میسه ناسازگاره. یه جا گفتیم ناخون کافی نیست برای برداشتن اشیاء ریز، حالا داریم میگیم که ناخون لازمه برای برداشتن اشیاء ریز. این دو تا یه خورده با هم ناسازگارن. این ناسازگاری اینطوری دفع میشه که بخوام شیء ریز رو با ناخون تنها برداریم، چون ناخون تیزه نمیشه، باید گوشتی باشه که خودش رو مشتمل کند، محیط کند بر این جسم ریز. بعد ما این جسم ریزی رو که محاط است بتونیم برداریم. اما این مال حرفیست که دیروز گفتم، دیروز گفتم اشیاء ریز رو با ناخون نمیتونیم برداریم، بخاطر اینکه ناخون تیزه، درست نمیتونه اشیاء ریز بگیره. باید گوشتم باشه تا این گوشت پخش بشه روی این شیء ریز و احاطه کند به این شیء ریز تا ما بتونیم این شیء رو برداریم. این حرف دیروز بود. امروز میخوام بگیم اگر گوشت خالی بود و ناخون نبود، وقتی من دستو می آوردم که این شیء ریز رو بردارم، این گوشت به سمت عقب میرفت و موفق به برداشت نمی شد. اما خدا ناخونو گذاشته که این گوشت سر جای خودش بماند، سمت عقب میل نکند، کامل بتونه بر اون شیء ریز مشتمل بشه و شیء ریز برداره. پس منافاتی با آنچه دیروز گفته شد و امروز گفته شد نیست. این هم دو تا فایده. فایده سوم ناخون فواید دیگه داره و اونی که اگر یه وقتی خارشی بر بدن، بر قسمتی از بدن عارض بشه، ناخون میتواند اون قسمت رو بخاراند و در حالی که اگر ناخون نبود، گوشت خالی بود، اون قسمت خارونده درست خارونده نمیشد. یعنی گوشت گاهی خارش رو آرام نمی کنه. بعضی خارش ها هستن که خود شدیدن با گوشت دست می مالیم، ناخون نمی مالیم، می بینیم خارش برطرف نشد، ولی با ناخون خارش کامل برطرف می شه. اگرچه خب همین ناخون گاهی از اوقات اگه خارش شده و پیدا کنه آسیبه می زنه، ولی خب چون اختیارش دست آدمه می تونه خاروندن رو ادامه نده تا به حد آسیب برسه. گذشته از این، اگر یه وقتی چرکی چیزی برای یه قسمتی بود، با ناخون میشه راحت این چرک رو پاک کرد. حتی اگر تو گودی از گودی های بدن چرکی واقع بشه، مثلا در ناف انسان، با ناخون راحت میشه اون چرک رو پاک کرد، در حالی که با گوشت نمیشه. این شد سه تا فایده. این سه تا فایده در انسان اولاس از حیوانات. انسان است که میخواد یه باری رو برداره و این ناخون ستونی میشه برای سرانگشت که به انسان کمک میکنه برای برداشتن. یا انسان است که میخواد اشیای صغیر رو از زمین برداره، یا انسان است که میخواد خودشو با ناخون بخارونه، یا بعضی قسمتهایی که چرک شده با ناخون پاک کنه. اینا بیشتر در انسان اتفاق میفته. لذا این سه منفعت ایشون میفهمه در انسان قوی تره. منفعت چهارم اینه که ناخون گاهی سلاح میشه، وسیله دفاع یا وسیله پیروزی میشه. این رو میفهمه در انسان اتفاق میفته، ولی بیشتر اتفاقش در حیواناته، به خصوص حیوانات درنده، که ناخونشون کاملا وسیله دفاعشونه. حالا در اون حیوانه هم که لغت میزنن، اونام با سومشون میزنن، سومشون به مسئله ناخونشونه، پس باز اونام میتونن دفاع کنن. ولی بیشترین استفاده از ناخون مال درندگانه، بعد مال اینایی که لغت میزنن، آخر سرش استفاده سلاح از ناخون، آخر نوبت انسان. انسان خیلی از این منفعت بهره نمیبره، بیشتر بهره از این منفعت شروع مال حیواناته. خب اینم این چهار تا منفعت بود که ما برای ناخون ذکر کردیم، که عرض کردیم سه تا از این منفعت ها نسبت به انسان اولاست و منفعت چهارم نسبت به حیوانات اولاست، به خصوص حیواناتی که درندند. بعد مطالب دیگری در مورد ناخون داریم، وقتی برسیم شده عرض میکنیم. صفحه 337 سطر 8 و زفر ناخون خلق لمنافع اربع، به خاطر چهار منفعت. منفعت اول، لیکون سندن للانموله، سند یعنی تکیگاه، تکیگاه باشد برای انموله، یعنی برای سرانگشتان. تکیگاه باشد یعنی چی؟ توضیح میده. فلا تهنو اندش شد علشه، یعنی سست نشود این سرانگشت وقتی انسان فشار میاره بر شیء مقبوض. وقتی محکم میکند دستش رو بر این شیء مقبوض، ممکنه فشار به این انموله بیاد. وقتی ناخون ستون باشه، این فشار تأثیر زیادی در انموله یعنی سرانگوش نداره. این فایده اول. دوم، ولی یتمکن فایده دومه. ولی یتمکن بها الاسبع من لخت الاشیاء الصغیره. لخت یعنی برداشتن. لغت هم که در فقه مطرح میشه به همین معناست. شیء گم شده ای را آدم از زمین برداره، این میشه لغته. ولی یتمکن یعنی خدا ناخون رو آفرید تا متمکن باشد به ها، یعنی به توسط این ناخون اصبع یعنی انگشت از برداشتن متمکن باشد از برداشتن اشیای صغیره، به راحتی بتونه اشیای صغیره رو برداره. سوم، این بس. ولی یتمکن فایده سومه. ولی یتمکن به ها من الحک و تنقیه. شخص متمکن باشد به ها یعنی به خاطر این ناخون از این که بخاراند بدنش را و تنقیه یعنی پاک کند، نقی یعنی پاکیزه، پاک کند بدن را. اگه چرخی چرکی چیزی وجود داره با ناخون میتونه پاک کنه، الان خود اگه اون چرک توی گودی از گودی های بدن باشه. چهارمین فایده که گفتیم در انسان ثمره کمیه، فایده کمیه، ولی در حیوانات بیشتره. چهارمین فایده اینه ولی یکون از صلاحن فی بعض الاوقات. این ناخون آفریده شد تا اسلحه و وسیله دفاع باشد در بعض اوقات. بعضی انسان ها دیدین وقتی میخوان طرف رو مثلا طرف مقابلشون رو مغلوب کنند، میبینید مثلا چک میزنه تو گوشش، گاهی لغت میزنه، گاهی هم به قول ما پنجول میکشه، پنگول میکشه، یعنی ناخون میکشه طرف خونی میکنه. خب اینجا مال دفاع دیگه، مال پیروز شدن برداشتن. در اینجور مواقع در بعض اوقات ناخون میشه اصله. و سلاست الاولا اولا به نوع الانسان. سه تا منفعت اول نسبت به نوع انسان اولویت داره، اما بر رابع اولا به حیوانات الاخرى. حیوانات الاخرى یعنی حیواناتی که غیر انسان هست. از کدام همه حیوانات رو شامل میشه؟ حیواناتی که لغت میزنن و حیواناتی که درندگی دارن، همه رو شامل میشه. خب مطلب بعدی در مورد ناخون، مطلب بعدی در مورد ناخون اینه که خداوند ناخون رو گرد آفرید. ناخون رو گرد آفرید. چرا گرد آفرید؟ می فهمد به دو جهت. یکی این که کمتر در معرض آفت باشه، چون قبلا بیان کردیم که اشیایی که گردند آفت روشون استقرار پیدا نمی کنه، چنانه لیز میخوره. خدا گرد آفرید ناخون رو تا اینکه آفت بر او مکس نکند، استقرار پیدا نکند، و در نتیجه این سرانگشت یا خود ناخون از آفت مسموم بمونه. این فایده اول. فایده دوم زیباییه. این گردی ناخون، چه نوک ناخون گرده، بالاخره انگشت رو زیبا میکنه. و خلق از زفرو، و خلق از زفرو مستدیرت طرف لما تعرف. بیان نمیکنه چرا، میگه برای اون که میشناسی، تو خودت میدونی. که عرض کردم دو تا فایده است. مستدیرت طرف یعنی انتهاشو گرد آفرید. البته خود ناخون در وضعی ها گرده، در وضعی کشیده است،
سرش هم گرده،
اما منظور سر ناخونه.
تهش هم گرده
بله، ولی تهش زیر پوست دیده نمیشه. این طرف که میگه یعنی انتها، یعنی ابتدا، یعنی سر ناخون گرده. خب چرا خدا ناخون رو از استخوان نرم آفرید؟ یعنی از جنسی که بین استخوان و قضروفه. از جهت نرمی دارم عرض میکنم، نه خیلی سفته نه مثل خزروف نرمه، یه استخوان بالاخره نرمیه. چرا از استخوان نرم آفرید؟ میفهمد به خاطر این که اگر یه وقتی تصادفی پیش آمد، این ناخون به یه جایی گرفت، ترک نخوره، شکاف بر نداره، تا بشه. ناخون الان گاهی از اوقات ناخون انسان بلنده، میخوره به یه جسم سفتی. این ناخون اگر استخوانی باشه میترکه، اما وقتی یه خورده نرمه تا میشه، مثل درختی که جوانه. درخت جوان وقتی باد میاد تا میشه، درخت بزرگ در مقابل درخت بزرگی که سفت شده در مقابل باد ایستادگی میکنه و گاهی هم باد فشار میاره و این شاخه هاشو میشکنه. اما هیچ وقت این درخت نهال رو که جوان است و حالت خم شدن داره، هیچ وقت باد اونو نمیشکنه، چون در مقابل باد کاملا خم میشه. وقتی خم شد دیگه باد به اون کاری نداره. ناخون ما هم خدا از استخوان نرم آفریده تا وقتی برخورد کرد با یه مانعی تا بشه و بعد از اینکه مانع برطرف شد برگرده به سر جای خودش. اگر استخوانی میافرید میترکید، میشکست با برخورده به یه مانعی. و خلق، یعنی خلق زفر من عظام لینه، از استخوان‌های نر، لیتتامن تحت مای ساکه ها، آرامش داشته باشد، تا آرامش داشته باشد در برابر آن چیزی که با این ناخون استکاک و مصادمه پیدا می کند. اگر ناخون با چیزی تصادم پیدا کرد، آرامش داشته باشه و بتونه تا بشه، مقاومت نکنه تا بشکنه. فلاینصده یعنی در این صورت دیگه نمی ترکد، شکاف بر نمی دارد، نمی شکند. خب تموم شد مطلب بعدی. چرا خدا ناخون رو اینطور آفرید که هی دائما رشد کنه، که انسان مثلا هی بیکیش کنه بچینه، بعد از مدتی دوباره در بیاد؟ میفهمن چون در معرض ساییده شدن بود، در معرض خراشیده شدن بود، گاهی هم کهنه و فرسوده میشد. خداوند این رو دائم و نشف قرار داد که دائما بروید تا اگر کهنه شد اون کهنه بره نو به جاش بیاد، یا اگر خراشیده شد باز جانشین داشته باشه. و خلقت دائمتا نشف، یعنی این ناخون رو خدا دائم نشف آفرید که دائما بروید. از کانت به عرض الانحکاک و الانجراد، به عرض این در معرض، چون در معرض انحکاک بود، در معرض انجراد بود. انحکاک یعنی خراشیده شدن، پوسکنده شدن. انجراد یعنی برهنه شدن، کهنه و فرسوده شدن. خب بحث ما در این فصل دوم هم تموم شد، وارد فصل سوم میشه، که در فصل سوم بحث ما در گردن و کمر و اجزای گردن و کمره. مقدار زیادی از بحث ما در این فصل مربوط به استخوان مهره هاست که هم در گردن وجود داره هم در کمر وجود داره. البته یه بحث کلی هم در مورد گردن و کمر داریم، ولی وقتی بحث جزئی میشه میریم سراغ بحث در مهره ها. ایشون در ابتدا میفهمد که خداوند کمر رو به خاطر چهار تا منفعت آفرید. این چهار تا منفعت شمرده میشن. بعد که به منافع شمرده شدن، به این بحث میپردازد که مهره ها چی هستند، اجزایشون چیست و فایدهشون چیست. الان ما بحث در مهره ها نداریم، ممکن حالا به مناسبت بحث مهره هم پیش بیاد، ولی بحث ما الان فعلا در خود کمره. یادتون از قبل گفته بودیم که مهره هایی در گردن داریم، مهره هایی در سینه داریم، مهره هایی در کمر داریم، مهره هایی در سرین داریم، مهره هایی به نام مهره عجز داریم، مهره اساس داریم. این اقسام مهره ها بودند که مجموعشون رو اونطور که نقل میکنن 33 تا مهره است. ظاهرن اونطور که من یادمه میگن 33 تا مهره داریم. خب اولین فایده برای کمر چیست؟ این مهره ها وقتی رو هم قرار میگیرند به صورت یک استخوان دراز در میاد. وسط این مهره ها سوراخه، نخا این سوراخ ها رو پر کردند، نخا این سوراخ رو پر کرده. فایده اولی که برای کمر وجود داره همینه که بخشی از مغز که ما اسمشون نخاع میذاریم وارد این سوراخ میشه و این سوراخ رو از بالا تا پایین پر میکنه و این نخاع محل رویدن اعصاب نخاعی میشه و بسیاری از اعصاب که میخوان تو بدن پخش بشن از همین نخاع میروین. البته بعضی از اعصاب هم از مغز میان، بعضی هم از نخا میان. حالا اگر خداوند این ستون فقرات رو یعنی این کمر رو به قولیشون نمی آفرید و اون سوراخ که الان در این فقرات وجود داره وجود نمی گرفت و نخایی حاصل نمی شد، تمام اعصابی که تو بدن پخش می شدن باید از مغز می آمدند و این چندین آسیب داشت. اون به اون آسیبا که توجه کنیم منفعت این ستون فقرات به قولیشون اولین منفعت ستون فقرات برای ما روشن میشه. مزردت اول این بود که خدا سر رو باید خیلی بزرگ میافرید تا این همه اعصاب بتونن از این مغز برویند. خب الان چند جفت عصب از مغز رویده؟ اگر نخا نبود بیش از این باید می روید. اعصاب گفته می شود که 38 جفتند، یه دونم فرد دارن مجموع می شه 39 تا. حالا امروزه احتمالاً اعصاب رو تعدادش رو کمتر میدونن، ولی در گذشته میگفتن 38 زوج و یه دونه فرد مجموع میشه 39 تا. خب الان این 39 تا میخوان از مغز بروین. مغز چقدر باید بزرگ باشه که جایگاه رویش اینها رو داشته باشه؟ اگه مغز بزرگ میشه سر بزرگ میشه، وقت تناسب بین سر و بدن از بین میره. اعصاب چند تا باید بشمونیم؟ اینا که مال نخواه هند، مال مغز چی؟ مغز من یادم میسی 7 زوج، 7 زوج در مغز داشتیم.
این هم 32
تا
میشه
39 تا، با هم
یه
فرده
میشه
40 تا. 32 با هم 7 تا حساب کنی؟ نه اصلا کل اعصاب بدن 39 تاست، یعنی 38 زوجه، 38 زوجه و یه دونه فرد. اون وقت این الان هفتش از مغز آمده، هفت زوجش از مغز آمده، وقت اگه 31 زوجش میخواست از مغز بیاد، یعنی 31 زوج اضافه میشود. این 31 زوج جا میخواستند و مغز بزرگ میشود. وقتی مغز بزرگ میشود، سر بزرگ میشود. سر که بزرگ میشود، هم سنگین میشود، هم تناسبش با بدن از بین میرفت. و این ضرر مهمیه. خداوند کمر را آفرید، نخا رو در این حفره بین این کمر قرار داد تا این نخا بتواند منشأ رویش بسیاری از اعصاب شود و مغز احتیاج به بزرگ شدن نداشته باشد. خب این فایده اول. البته فایده اول برای نخا، یا ضرر اول برای نبود نخا، اینطوری بگم بهتره. این ضرر اول برای نبود نخا. ضرر دوم، اگر نخا نباشد، مثلا فرض کنید عصبی میخواد از سر شروع کند بیاد تا برسه به پا، این چه مسافتی طولانی رو باید طی کنه و در این مسافت طولانی در معرض خطر و آفت واقع میشه. اما مثلا فرض کنید اگه عصب پا بخواد از اون آخر نخایی که تو ستون فقرات در بیاد، از اونجا ناشی بشه، حالا از اونجا که ناشی نمیشه، فرض کنید بخواد از همون نواحی این عصب در بیاد، خب ببینید فاصلهش از محل رویدنش تا انتهاش خیلی زیاد نیست، فاصله کمه، در نتیجه احتمال آفت کمتره. خب پس ضرر دوم برای نبود نخا این است که اعصابی که از مغز میان فاصله طولانی رو طی کنن و در این فاصله طولانی در معرض آفت و خطر باشند. حتی احتمال قطع شدنشون هم هست، مثلا با یه حرکت شدیدی، با یه کششی که در عضوی از اعضای بدن پیش میاد، ممکنه حتی این قطع هم بشه. اما وقتی که مربوط به نخا باشه، چون طولش کم میشه احتمال آفتش کم میشه، احتمال انقطاعش هم کم میشه. نمیخوام بگیم مطلقا این احتمال از من میره، ولی لااقلش اینی که این احتمال کم میشه. اینم ضرر دوم برای نبود کمر یا برای نبود نخا. ضرر سوم اینه که ما مثلا فرض کنید دست رو میخوام به سمت کمرمون ببریم، مثلا برای خاروندن، برای هرچی، عصب حرکتی، نه عصب حسی، عصب حرکتی که در دسته، دست رو به سمت کمر میل میده، یعنی این عضو رو به سمت مبدع میبره، مبدع رویش عصب. اگر عصب از مغز بیاد، همه اعصاب از مغز بیاد، اعضایی که فاصله دارند با مغز یه عصب طولانی باید داشته باشند. وقت عصب طولانی در اون آخراش یه خورده ضعیف میشه، چون این از مغز دستور میگیره، اونی که نزدیک مغز تواناست، اون قسمتی که دور میشه از مغز از تواناییش کاسته میشه، میرسیم به اون قسمت‌های پایین. حالا عضوی که اون قسمت‌های پایین عصب درش وارده میخواد حرکت کند به سمت بالا، عصب ضعیف شده است، درست نمیتونه این عضو حرکت بده. ولی اگر نخا وجود داشت، این عصب فاصلش تا انتهاش خیلی زیاد نیست، درسته که ممکنه هرچی جلو بره سست‌تر و ضعیف‌تر بشه، ولی خیلی طول زیاد نیست که بگیم در اون آخرها خیلی ضعیف میشه، کمی ضعیف میشه، وقت میتونه این عضو حرکت بده به سمت بالا یا به سمت مبدأ عصب. پس اگر نخا نداشتیم این سه ضرر وجود داشت: یکی بزرگ شدن سر، دوم طولانی شدن عصب و در معرض خطر و آفت بیشتر قرار گرفتن، سوم طولانی شدن عصب و سست شدن او و عدم قدرتش بر حرکت دادن عضو یا ضعف قدرتش بر حرکت دادن عضو. این سه تا ضرر در صورتی توجه میکرد که ما نخا نداشتیم. خب حالا خداوند کمر را آفرید، نخا را در اون حفره کمر قرار داد تا این سه ضرر زائل بشن، رفع بشن یا دفع بشن، اصلا وجود نگیرن. این منفعت اول است برای کمر. چهار تا منفعت گفتیم، تمام اینا که الان توضیح داده شد منفعت اول است برای کمر. منفعت اول این بود که خدا کمر آفرید و نخا رو درش ایجاد کرد و نخا جلوی ضررها رو گرفت. می خود همین جلوگیری از ضرر میشه منفعت. حالا منفعت دوم سوم چهارم میشن بعدا عرض میکنم. صفحه 233 بله. الفصل الثالث فیه ذکر و کلام کلی لامر صلب و الانق و اجزای ما. بحث های کلی داریم درباره کمر و گردن و اجزای این دوتا. بحث های کلی داریم یعنی وارد قسمت های ریز نمیشیم. اشاره میکنیم که مثلا این مهره دارای دو جناه، دارای سنسن است و مثلا دارای فلان زایده هست، اما بحثمون بحث کلی است. این که بیان بگیم اون مهره اول چه حکم داره، مهره سوم چه حکم داره، مهره دهم چه حکم داره، که بحثا رو بشه بحثای جزئی نوارد این مباحث نمیشیم. بله در فصل بعدی ما مهره ها رو تقریبا با توضیح بیشتری و با جزئیات بیشتری مطرح میکنیم. در اینجا کمر رو به صورت کلی مطرح میکنیم. البته بحث در مهره هم داریم، منتها نه یه مهره خاص که بگیم حتما این مهره کمر یا مهره عجز یا مثلا در مهره کمر اولی یا دومی یا چندمیش مورد بحث ماست. بحثا به این صورت جزئی وارد نمیشیم تو این فصل. و اما صلب فمخلوق لمنافع اربعه، اهدای یکی از اون منافع اینه که لیکون مسلکن لنخا. مسلک یعنی محل عبور نخا باشه. المحتاج الی فی بقاء الحیوان، به اهمیت نخا داره اشاره میکنه. نخایی که به این نخا احتیاج هست در بقای حیوان، حیوان میخواد انسان باشه، میخواد حیوان دیگه باشه، در بقایش احتیاج به نخا داره. اگر نخا نباشه انسان باقی نمیمونه یا حیوان باقی نمیمونه. باقی نمیمونه چه داشت، فلج میشه. فلج که شد دیگه به مرور با گذشت زمان کوتاهی خواهد مرد، مگر دیگران بیان کمکش کنند، ولی خودش به حد ذات خودش دیگه باقی نمیمونه. الا ما سلف لکه بیانه، الا ما سلف لکه بیانه، یعنی مربوط به محتاجون الیه، توضیحی برای محتاجون الیه. چطور ما به نخا احتیاج داریم؟ ایشون میگه به همون نحوی که قبلا گفتیم. اونی که قبلا گفتیم چی بود؟ من ان الاعصاب. اعصاب اگر بخوان از مغز در بیان، سه تا، همشون بخواد از مغز در بیان، سه تا مشکل تولید میشه. نخا جلو این سه مشکل رو میگیره. پس نخا میشه مفید بلکه محتاجون الهی. من ان الاعصاب بیان برای ما یا ما سلفه. من ان الاعصاب لو نبتت کلها من الدماغ، سه تا اشکال پیش میاد. لهتیجه اولیشه، اگر تمام اعصاب از مغز برویند سه تا ضرر داره. یک، لهتیجه ان یکون الرأس اعظم من هازا به کثیرن، احتیاج بود که سر من هازا از اینی که الان هست خیلی بزرگتر باشه، اعظم به کثیرن خیلی بزرگتر باشه. وقت نتیجه میشد ثقل علی البدن حملهو، بر بدن سنگین میشد، بدن نمیتونست این سر رو حمل کنه، دائما یا این وری میفتاد یا اون وری میفتاد. گذشته از این، اصلا تناسب بدن و سر از بین میرفت، زیبایی هیکل انسان نابود میشد. بله، اتفاقا همین مطلب رو ایشون در صفحه 234 هم گفت، یعنی تقریبا 100 صفحه پیش. عبارتش این بود: ولو کان رأس من بطن لجمیع الاعصاب لهتیج الی ان یکون اکبر من هازا بکثیر و لکان ثقیلا علی البدن جدا. عبارتی که اونجا خوندیم این بود، حالا اینجا هم تقریبا همون مفاد رو گفته. ایزن ضرر دوم است برای نبود نخا، و ایزن لهتاج العصبو الا قطع مسافتن بعیده. قطع در اینجا معنی تهی کردنه، به معنی بریدن نیست. و ایزن احتیاج پیدا میشد، عصبی که از مغز خارج میشد احتیاج پیدا میشد که بپیماید مسافت دوری را تا برسد به اقاص الاطراف. اطراف را در اینجا ما دو جور میتونیم معنی کنیم، اقاص یعنی دور، جمع اقصاص. اطراف را دو جور میتونیم معنی کنیم، یکی معنی لغوی یعنی در انتهای بدن، قسمت های انتهایی بدن، مثلا آخرای پا، آخرای دست. و یه معنی دیگه بر اطراف داریم که معنی اصطلاحیه. اطراف رو قبلا گفتم در طب اطلاق میکنیم بر دو دست و دو پا، گاهی هم اطلاق میشه بر سر، هم بر سر هم اطلاق طرف میشه. شاید بتونیم بگیم در اینجا اطراف چه معنی لغوی گرفته بشه چه معنی اصطلاحی گرفته بشه، نتیجهش یکیه. خب اگر ما، اگر این اعصاب همشون از مغز خارج می‌شدن احتیاج داشتن که مسافت دیرو رو طی کنن تا برسن به اون انتها، فکانت، اون وقت در نتیجه این چنین اتفاق می‌افتاد. فکانت این اعصاب متعرضتن للآفات و الانقطاع، یعنی در معرض آفت و حتی در معرض قطع شدن قرار می گرفت. برای این که این اتفاق نیفته خداوند نخا رو آفرید تا اعصاب از جای نزدیکتر خارج بشن و این مسافت طولانی رو مجبور نباشن طی کنن. بله، تو همون فصل هشتم در صفحه 233، حالا من 234 گفتم اون بحث مطرح کرده، در 233 هم همین بحث مطرح کرده که اگر اعصاب همه از سر خارج می شدن طولانی می شدن و در معرض آفت و قطع قرار می گرفتند. سومین ضرر، و کان طولها یوهنو قوتها فی جذب الاعضاء الثقیله الی مبادیها. اینو عرض کردم، اعصاب حرکتی میتونن اعضا رو حرکت بدن، حتی اگر اعضا هم سنگین باشه اعضا رو میتونن به سمت مبادی اون اعضا حرکت بدن. مثلا دست رو ملاحظه کنید، مبدأش کجاست؟ بازوه که وصل میشه به کتف. پا مبدأش مثلا اون کشاله رانه. این بعضی اعضا رو ما میتونیم به سمت مبدأ حرکت بدیم، حالا به خاطر اعمالی که انجام میدهند. اگر عصب طولانی بشه اون قسمت های آخر عصب ضعیف میشن. وقتی ضعیف شدن نمیتونن عضو رو، اگر به خصوص اگر عضو ثقیل باشه، نمیتونن به سمت مبادی این عضو حرکت بدن و کارهایی که با این حرکت میخواد انجام بشه انجام بدن. خب اینم یه آفت دیگری است برای طولانی شدن اعصاب. خداوند نخا رو آفرید که اعصاب طولانی نشن و این آفت براشون پیش نیاد. و کانه این آفت سومه. و کانه طول ها یعنی طول اعصاب، یوهن و قوته ها، سست میکرد قوه اعصاب رو، در قوهی که اعصاب در چی داشتن؟ فی جز. فی جز متعلق به قوه است، متعلق به یوهنو نیست. قوهی رو که این اعصاب در جذب کردن اعضای ثقیل به مبادی همین اعضا داشتند، این قوه رو طول عصب سست میکرد. اون وقت این عصبی که قوه جذب داشت به ضعف، قوهش به سمت ضعف میره و ضعف پیدا میکند در جذب. جذب اعضای ثقیله الی مبادی این اعضا. مبادی یعنی منشأ. خب تا اینجا سه تا ضرر برای نبود نخاع ذکر کردیم. خب از این سه تا ضرر برای نبود نخاع به دست میاد که وجود نخاع سه تا منفعت داره. سه تا منفعت داره که در مقابل این سه ضررند. فان عمل خالق سبحانه به اصدار جزء من الدماغ. خدا نعمت گذاشت بر حیوانات به این که صادر کرد، یعنی ارسال کرد، رساند جزئی از مغز را که نخاع است، رسوند تا اسفل بدن. پا رو جزء بدن حساب نکرده، پا جزء بدن نیست. اسفل بدن یعنی تا توهیگاه، اینجا دیگه آخر بدنه. اعصاب رو خدا، نخاع رو خدا تا اونجا رسوند، یعنی تو ستون فقرات گذاشت، ستون فقرات هم تا پایین بدن آمدند. کل جداول من العین، نسخه شفا و قانون دارن کل جدول من العین. کل جدول بهتره. جدول یعنی جوی، یعنی رود کوچک. عین هم این چشمه، مثل جدولی که از چشمه منشعب می شود، یه جوی کوچکه. نخا هم این چنین از مغز منشعب شد، مغز به منزله چشمه و این نخا هم به منزله جدول و رود کوچک. خب خدا نخا رو آفرید کل جدول من العین. چرا آفرید؟ لتتوزه. لتتوزه علت هست برای ان عمل الله و ان عمل خالق و به اصدار جزء من الدماغ و هو النخا. خدا نعمت گذاشت نخا رو آفرید، لتتوزه انها قسمت العصب، تا توزیع شود از این نخا قسمت عصب. یعنی اعصاب رو خداوند از همین نخا شروع کرد به تقسیم کردن، نه همشونه، بعضیشونه. قسمت یعنی تقسیم. البته حالا به معنی بخشم بگیرید میتونید معنا کنید عبارتو، اما خب قسمت همون تیکه عرض کردم بهتر که معنی تقسیم باشه. یعنی از همینجا خداوند، از همین نخا شروع کرد به تقسیم عصب. فی جنباتها، جنبات یعنی اطراف، نواحی، جمع هم هست. اما در بعضی نسخ داره جنبتیه، یعنی دو طرف نخا، یعنی راست و چپ نخا. شارحین قانون گفتن نسخه جنباتها بهتره، چون درسته که اعصاب از طرف راست نخا یا چپ نخا در میاد، ولی بعضی در بعضی انسان ها یا بعضی جاها عصب از جلو در میاد، در بعضی هم از عقب در میاد. یعنی چهار تا جهت داره، راست و چپ، قدام و خلف. بنابراین خوبه که جنبات بخونیم، نه جنبته یکی تسنی است. خب چطوری توضیح شده؟ این به حسب متعلق به تتوزعه یا متعلق به قسمت، فرق نمی کنه. چطوری این عصب تقسیم شده؟ به حسب موازاتهی و مساقبتهی للعضا. ضمیر موازاتهی و مساقبتهی برمیگرده به عصب. موازات به معنی محازاته، نه موازات به معنی اصطلاحی که در هندسه گفته میشه. مساقبم به معنی مقاربه است، یعنی نزدیکی، تن نزدیک شدن. یعنی فرض کنید عصبی میخواد بره تو کبد، این خدا از گرد، از مهرهای گردن این عصبو نمیاره، بلکه نخاع میاد تا نزدیک کبد که میرسه، محاذی با کبد که میشه، از اونجا یه عصب در میاره میفرسته تو کبد. یعنی توضیح به این صورته که وقتی که عصب نزدیک شد به عضوی از اعضا، از همون جای نزدیک از نخاع میروید و به اون عضو از اعضا وصل میشود. توضیح به این نحوه، نه اینکه توضیح بشه از هر جای نخاع به هر جای به هر عضوی که شد، مثلا از گردن بیاد فرض کنید وصل بشه به کبد، این لزومی نداره، از همون نزدیکی کبد وصل میشه به کبد. این توضیح به حسب موازات عضد عصب، موازات عصب یعنی محاذات عصب و نزدیک شدنش به اعضاست. یعنی وقتی محاذی عضوی میشود نزدیکی به عضوی میشود، این عصب از همون نزدیکا از نخاع در میاد و به اون عضو وصل میشه. خب پس نخاع در بدن هر حیوانی لازمه به این بیانی که گفته شد. خدا کمر رو آفرید تا این نخاع بتونه تو کمر واقع بشه، بعد کمر رو هم محکم آفرید تا این نخاع حرز و محفظه محکمی داشته باشه، زیرا همونطور گفتیم نخاع خیلی مهمه، پس برای حفظش باید محفظه محکم آفریده بشه. ثم جعل الصلب مسلکن حریزن لهو، بعد خدا صلب یعنی کمر رو مسلک محکم و استواری قرار داد، لهو یعنی برای عصب یا برای نخا، برای نخا مسلک حریز و محکمی قرار داد، بنابراین خلق صلب لازم بود، چون خلق نخایی که در صلب واقع شده لازم بود. این اولین منفعت از چهار منفعتی که برای صلب هست، که منفعتش این بود که می توانست نخا رو هم کند و حفظ کند. اما فایده دوم به بعد بمونه برای جلسه بعد.